بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. مقدمتا عرض بکنم راجع به توکل بود و اعتماد بر حق. مقدمتا عرض می شود که ماه مبارک عرض می شود که یا 30 روز است یا 29 روز و ما طبق آیه قرآن و روایاتی که هست وظیفه ما این است که روزه بگیریم تا اون موقعی که ماه دیده شد اون موقع عید میکنن و ماهای عربی از 30 روز بیشتر نیست، از 29 روز کمتر هم نیست. ماهای عربی که اول سالش فروردین، اول سالش محرم است و ماه مبارک یا 29 روز یا 30 روز. و اشخاصی که اهل نجوم هستن معتقدن که دو تا ماه پشت سر هم نمیشه 30 کم باشه. اهل نجوم این عقیده شونه، ولیکن شهادت وجدان شاهد بر این هست که نه، شده است بعضی از ماها که دو ماه دنبال هم 30 کم بوده یا دو ماه دنبال هم 30 تمام بوده. ما نمیتوانیم چون ماه شعبان 30 کم بوده پامون را قرص بکنیم و بگیم این ماه قطعا 30 تمامه. این کارا نمیتوانیم بکنیم. صم للرؤیه و افطر للرؤیه. ما وظیفمون است که فردا روزه بگیریم مگر این که ماه دیده شود. اگر ماه دیده شد نه، عید است و باید که روزه را افطار کرد و اگرم کسی بگیرد فعل حرام به جا آمده است. یکی از روزه های حرام روزه هر نشبت که روزه فطر است. نتیجتا این که اگر چنانچه آقایون ماه را دیدن امشب که خیلی ها بسیار عالی فردا عید است، اگر ماه را ندیدند و از طرف مقام رهبری اطلاع دادن که ماه ثابت شده است، نه عید است. اما اگر چنانچه خودتون ماه را ندیدید و از مقام رهبری هم اطلاع داده نشد که ماه دیده شده است، روزه رو باید گرفت. نمیدونم بعضی از ممالک اسلامی ماه دیده شده است و اگر ماه اونجا دیده شد همه جا دیده شده است، اینها را ما خیر پنباش را زدن و ما نمیتوانیم اعتماد بکنیم. یا بعضی از کسی نقل میکرد که نمیدونم اطلاعیه نوشتن که فردا عید است و منتشر کردن در اینا به چه مناسبت داره؟ شما علم غیبی داری که فردا عید است؟ داره یک کسی از آقایان آقا نقل کردن که بله این عرض شود اطلاعیه چاپ کردن، بعضی ها منتشر کردن، اینم درست نیست آقا. نتیجتاً فردا اگر امشب ماه را دیدیم ما که خیلی خوب اهلم و سهلم فردا اید، اگر ما ماه را ندیدیم از رسانه های ارنشبت گروهی خبر دادن از طرف دفتر مقام رهبری که فردا عید، بازم میپذیریم. کسی دیگه اگر چیزی گفت نه آقا ما عرض می شود که باید برامون ثابت بشه دانجا. بله حالا اگر خود آقایون اصفهان هم دیدن و رفتن پهلوی آیت الله مظاهر مثلا ایشون هم اعلام کردن اهلا و سهلا، خدا خیرتون بده. این مال این جهت این مسئله روشن شد. مسئله دیگه این که حالا در آیه شریفه می فرماد افلح قد افلح من تزکا. حالا تزکا به معنای تزکیه نفس باشد یا به معنای زکات دادن باشه؟ حالا ما به معنای زکات دادن ممکنه ترجمه کنیم. زکات بر دو قسم است. یک زکات مال به نه چیز تعلق میگیره، یه زکات بدن است، زکات فطره بهش میگن. زکات مال که به نه چیز تعلق میگیره، آداب و رسوماتی دارد به جای خودش، سقا غلات اربعه، انعام ثلاثه است و نقدین، این نه چیز است. مشهور و معروف این است که زکات اموال فقط به این نه چیز تعلق میگیره. بعضی از بیخردان نوشتن مطالبی که به 14 چیز تعلق میگیره، نه محل اعتماد نیست. مشهور و معروف بین بزرگان و عرض می شود که بفرمود علمای تشیع همین نه تاست که عرض کردم. این مال او. و زکات فطره هم این از کسی که وضع مالش خوب باشد، یعنی بتونه زندگیش اداره بکنه، تو یک سال بتونه زندگیش اداره بکنه، زکات فطره براش واجبه. و زکات فطره گرو قبولی روزه های ماه مبارک است. شرط قبولی روزه های ماه مبارک اداء زکات فطره است. و بر چه کسی واجب است؟ کسی که قدرت و تمکن مالی داشته باشد، حالا نقدن یا بالقوه. بالقوه من کاسبم، فرض فرمایید زندگی ما قشنگ اداره میکنم. الان بفرمایید که سرمایه این که یک سال معونه داشته معونم را خرج کنم ندارم، اما روز به روز کارگر زغا روز به روز عرض میشود که عملگی میکنه و زندگیشم اداره میکنه، نه براش واجب است بده. کسی که غنی باشد بالفعل یا غنی باشد بالقوه، زکات فطره براش واجب است. خب زکات فطره خودش و من یتکفله، و کسانی که این کفیل اونها هست، زنش هم، زکات زنش هم بر این واجبه، زکات بچه هاش هم بر این واجبه، حتی بچه ای که تازه به دنیا آمده زکات فطرش بر پدر واجب است که بپردازه. پس زکات فطره واجب است که انسان بپردازد برای خودش و اونهایی که کفالتشون به عهدش هست، زن و بچهش، مادرش، پدرش، که این کفیل زندگیشونه، باید که خرجش را زکات فطرش را واجب است بپردازد. اینم حرفی درش نیست. حالا اگر چنانچه میخواد بپردازد، چقدر بپردازد؟ 3 کیلو گندم آقا، 3 کیلو برنج آقا، 3 کیلو خرما مثلا فرض فرمان، 3 کیلو ذره، 3 کیلو جو، 3 کیلو 3 کیلوه. اما میخوای برنج باشه، میخوای خرما باشه، میخوای عرض میشود که ذرت باشه، یا همین حبوبات و اینها باید باشه. بله آقا گوش نه نه آقا گوش نه آقا. نه عرض می شود که نه خیلی میشه، نه بر این که خیلی میشه، نه نه اونو باید که از بفرمایید که طعام باشه، طعام باید باشه. ولی زا خورمارم گفتم جایزه انسان بده. بعدم داره اون چی غذایی که بیشتر ازش استفاده میکنی همونو بده، که نان و گندم باشد. آقا گندم تقریبا کیلویه که بنده تحقیق کردم از 2-3 نفر، کیلویه 75 تومن الی 80 تومنه. حالا 3 8 24 تا 240 تومن. حالا 10 تومن هم شما آقا اضافهش بکن، بله 3 8 24 تومن، این 24 تومن، این 240 تومن آقا بفرمایید که 250 تومن بسیار عالیه. نتیجتا این که زکات فطری که من میخوام بدم برای خودم 250 تومن، برای کسانی که کفالتشون به عهده منه اونا هم همینطور 250 تومن. حالا عرض میکنم این در صورتی که عرض میشود که اینا باید بپردازم. حالا به کی بپردازم؟ این زکات فطری خودم را و زکات فطری عائلم را به کی بپردازم؟ به خیشان فقیرتون در اول مرحله، اونا مقدمه. خیش فقیر نداری، همسایه فقیر نداری، آشنای فقیر تو صندوق و جای بریزی من اینا رو بلد نیستم، باید به این اشخاص پرداخت بشه. فقیر باید باشه. و اینم که هست، شما این زکات فطر رو میدی، اگر سید هستی میتوانی به سید بدی، میتوانی به غیر سیدم بدی. اما اگر سید نیستی حق نداری به سید بدی. زکات بر سادات حرام است. زکات فطره باشد و زکات مال باشد. نه، نمیشه به اونها بپردازی. زکاتی که میخوای بدی باید بدونی که این فقیر است اولا، و ثانیا این که این سید نیست. اگر سید نیستید شما بدونی که سید نیست، بخوای بپردازی از خیشان خودتون، از همسایه ها یا آشناها. ها مسئله دیگه، من میتونم زکات فطره خودم و زن و بچه‌م را برای تعمیر مسجد بدم، برای امور خیریه‌ای بدم، میتونم این کارا بکنم؟ بله اونم میتوانی، لکن بهترش این است که به فقرا عنایت بشه و اونها تأمین بشه زندگیشون. برای مسجد میشه توی جمعیت جمع کرد، اما برای خیشان فقیر نمیشه تو مسجد جمع کرد. یه جای زندگیشون بگیرد بسیار به مورد سجاوا. اینم یه مطلب. حالا اگر مهمان برای من آمد، اگر مهمان قبل از غروب آفتاب آمد، مهمان آمد تو خانه شما که آفتاب تو خونه شما بوده، آفتاب غروب کرد، زکات فطرش بر شما هست. اما اگر بعد از غروب آفتاب آمد، نه، زکات فطرش بر خودشه. اینی که میگن زکات مهمان به عهده شماست، در صورتیست که آفتابدار بیاد تو منزل شما. اما اگر چنانچه بعد از غروب آفتاب و بعد از مغرب آمد و بعد از نماز آمد، نه، زکات فطرش بر خودش حساب. حالا اگر قبل از غروب آمد و میخواد خودش بده، نه، مگر که از شما نایب باشد، نیابتن از شما، وکالتن از شما به پردازد، اشکال ندارد. اما خودش همینطور برد به سر خودی بگید خودم میدم و برد بده، نه، از گردن اون آقا ساقط نمیشه در جواب. اینم یه مسئله. ظاهرن دیگه چیزی نموند. بله بله، بس منسیه. برای سلامتی امام زمان صلوات الله علیه. خب پس نتیجتاً هم اول مثلا قصه ماه مشخص شد، هم قصه مسئله زکات فطره معلوم بود. ها، تذکرم خدمت برادر آقا، وقت چشم، وقت پرداختشم از بعد از رؤیت هلال، موقعی که ماه دیده شد میتواند انسان بپردازه؟ تا قبل از ظهر روز عید این وقتشه. لکن بهترین وقتهای پرداخت زکات فطره این از قبل از این که میخواید برید برای نماز عید را، زکات فطره دون را بپردازید به مستحق. اگرم مستحق ندارید کنار بگذارید و از مال دون جدا بکنید، کنار بگذارید، برید نماز عید را بخوانید و بعد از او بپردازید. وقتی هم که آمدید تو قبل از قبل از ظهر از خانه بیرون بکنید، یقینا بپردازید که قبل ظهر که شد دیگه در خانه دون این زکات فطره نمونده باشد. مگر اینکه یه فقیر سراغ داری وضعش خیلی بده، این را کنار میگذاری برای اونا، اشکال ندارن. پس موقع وجوبش بعد از رؤیت هلال است تا قبل از اذان ظهر روز عید، اینم وقت ادایشه. اینم یک مسئله. عرض می شود که بازم یک صلوات عنایت می کنم. راجع به وکر می شود که توکل و اعتماد به حق بود آقا، که از آثار و نتایج مراتب توحید است. از نتایج و آثار نبوت و ولایت هست. و ارنشد دیروز در این زمینه و آیاتی که بود یکی از آقایون بود امروز صحبت شد، فرمودم که در المفهرس اونجا دیده شده، دیدن ایشون مراجعه کرده بودن 68 فرمودید، در 68 جای قرآن لفظ توکل، متوکل، توکل برده شده. این اندازه مورد اهمیت است که در قرآن 68 مرتبه سفارش به توکل و اعتماد به حق کرده است. حضرت حق ما را دارد احاله می دهد به اعتماد به خودش، به ارتباط به خودش. در آیات قرآنی من دو تا آیه اینجا اشاره کردم، یاد کرد دیروز که دیشا خوندم، یکی آیه سوره یونس است: ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا. در این آیه شریف حضرت حق ایمان را متوقف بر توکل کرده است. اگر ایمان به مقام ربوبیت دارید، ان کنتم تؤمنون بالله، اگر ایمان به خدا دارید، اگر خدا را به مراتب صفات ثبوتی شناختی که خدا عالم است و جاهل نیست، قادر است و عاجز نیست، عادل است و ظالم نیست، کسی که خدا را به این سبک بشناسد 100% اعتماد به او می کند، 100% توکل به او می کند. لذا در این آیه شریفه می فرماید که عرض می شود که ان کنتم آمنتم بالله، اگر ایمان به حق آورده اید چه کنیم؟ فعلیه توکلو، اعتماد به او بکنید. فعلیه توکلو، اگر ایمان دارید اعتماد به او بکنید. یعنی لازمه ایمان توکل است. هر کسی که ایمان به خدا دارد، خدا اول، خدا آخر، خدا ظاهر، خدا باطن، همش خدا، ایمان به خدا داشته باشد. اگر کسی واقعا اعتماد به خدا داشته باشد، خدا شاهد است، خدا مو به مو کاراش اصلاح می کند. یعنی اعتقادم نداشته باشی همینه، کارا دست اونه. لکن به بساطت اهل بیت ها، اهل بیت هم هر کاری که انجام بدن بدون رضایت حق ممکن نیست، ابدا 100% ممکن نیست. تو رضای حق و اشاره حق نباشه میگیر انجام میدن کاری را، ابدا تسلیم حق اهل بیت، تسلیم و رضا هر میشود مرتبه عالیه تسلیم که از مراتب ایمانه، و مرتبه عالیه تفویض، تسلیم، رضا، مرتبه عالیه چاردونور مقدس هم ابدا از پیش خودشون کار نمی کنن. کاری که می بینن، لوح محفوظ را می بینن، رضای حق هست انجام دارن، رضای حق نیست ابدا دست رو دست می گذارن. هرچی هم میخوای حضرت را قسمش بدیم. بعضی میگن این همه ما توسط آقا چندین ارنج اربعین رفتیم جمع کردم. خب بابا مصلحتت نیست، مصلحتت نیست آقا، اینقدر پافشاری نکن، بخوا از خدا، گله نکن. نمیگم که پافشاری نکن، نه، دعا بکن مرتبا، بخوا از خدا، اما اگر بد نداد گله نکن که من چندین مرتبه مثلا فلان زیارت عاشورا رو چند دفعه اربعین زیارت عاشورا خوندم هیچ اثر ندیدم. ملتزم نشدیم که شما هر حاجتی که میخوای زیارت عاشورا رو که خوندی خدا بهت بده؟ نه، اینطور نی. تو مصلحت تو چه باشد؟ تو میخوای یه نفر دشمنت حساب خورده با هم داری؟ میخوای نابودش کنی؟ زیارت عاشورا رو میخونی؟ دبوخو، فایده نداره دخل، نمیشه دخل. حالا یا خدا به حرف تو، اونم دشمن تو است، اونم زیارت عاشورا رو میخواد خدا اینو نابودش کن، حالا خدا چیکار کنه؟ واقعا آخه اینکه نشد بشه که آخه. شما از خدا بخوا مطلب را و کوتاه نیا، اما گله هم نکن اگر نشد. آیه بچه آقا یک کسی سرز فرماید که 50 ساله شده است، 40 سال نیم 30 سال نیم چقدر در خونه خدا ناله کرده، یه بچه بهم بده. خب حالا بعد از 50 سال خدای بچه بهش نده، بچه پسر خیلی عالیه. حالا این بچه هم یه سال نیم شده، سال 2 سال شده است، یک تیغ هم دست شماست، میخواد تیغ بگیری، گریه میکنه در پا زمین میزنه که این تیغ بده به من. بابا نمیده بهش، هرچی میخواد گریه کن میزنه، خودت نابود میکنی بابا، چی من بدم به تو این تیغ؟ نمیدی بهش، میده بهش؟ قطعا نمیده، چون نمیفهمه دخه، ضرر میزنه به خودش. ما هم خیلی حاجتمون از این قبیله، میخوای میگم این است و میخوام آخوام میخوام، یا حساب کتابی هم هست. یکی از پیغمبرها بود، یه حاجتی داشت در خونه خدا، خدایا بده. فردا پس فردا داشت، دید که خدا دید این پل نمیکنه، خیلی عرمش دارد، گفت به عزت و جلال خودم قسم اگر یک دفعه دیگه این حاجتتو تکرار کنی، اسم در از دیوان انبیا بیرون میزنم. من از اول خلقت هر میشود که میزان خلقت را به این سطح دیدم. مثلا تو فقیر باشی، مصلحت تو در اینه، تو میخوایی که نظم رو به هم بزنی که من خلقت از اول بگیره، ابدا حق نداری صحبت بکنی. اگر یک دفعه دیگه این حاجتت رو بگی، اسم در از دیوان انبیا. منظور بنده اینه، حاجت هایی که میخواید همیشه از خدا بخواید، اما اگر عنایتی نشد بدون مصلحت ده، گله نکن. اینو میخوام بگم، گله نکن از خدا، از خدا بخوا، نشد خیلی خوا ارحم اصلا ارمی شاید که الهی هست. تا عبدالله الهی رزن به قضای، قضا قدری هست، تقدیراتی هست، الهی رزن به قضائه صبرن علا بلائه. این حضرت عبدالله میگوید، اینه میگه. از اون طرف هم میفرمود والله ما خلق الله شیئا الا و امره به اطاعته لنا، قسم به ذات حق خدا هر چه آفرید دستور داد که از ما اطاعت و فرمان برداری بکنن. حضرت عبدالله اجازه نداده بود شمشیر به بدنش کارگر نمیشون، ابدا اجازه خودشون بود که شمشیر کارگر شد. فلذا می فرماید ان کان دین و محمد اگر دین پیغمبر استقامت پیدا نمی کند مگر به قتل من، فیا سیوف خزینی، ای شمشیرها بیایید به بدن من، بدن من در معرض شما، بیایید کارگر شد. قبلش نمیشد. منظور اینه، بخید از خدا، اما اگر عنایت نشد، نه گله نکنید به خدا، مصلحتت نیست عزیز من. الحاصل حالا معنای توکل چی هست؟ معنای توکل رو فرمودن که طرح البدن فی العبودیه و تعلق القلب به ربوبیه. دو تا کار باید بکنی تا متوکل باشی، عرض می شود که توکل درست باشد. بدن را طرح بکنی در بندگی حق، بدن را قلب دم واگذار کنی به حق، یعنی جای قلبت خدا باشد، چیزی دیگه تو قلبت نباشد. بدن دم در طریق بندگی حق واگذار بکنی، واجبات چشم، محرمات و نیار چشم، این مال بدنم، قلبم هم جای او باشه. حضرت فرمود قلب المؤمن حرم الله، خداوند به این عظمتی در هیچ مکانی نمی گنجد. خدا می دانه چه وضعی خلقت دارد، که سابقا عرض کردیم موقع دیگه، هر می شود که خیلی فوق العاده می شود که سعی وجودیه در موجودات هست، خداوند ابدا. لکن قلب مؤمن چرا؟ جایگاه حقه، حضرت حق قلب مؤمن رو برای خودش درست کرده، جای حقه. می فرماید ساکن مگردان جای من را دیگران را، قلب المؤمن حرم الله، قلب مؤمن حرم خداست، حرم امن الهیه، جای اونه. حالا ناصری آمده است کتابش هم کنارش گذاشته، منبرش و مسجد و محرابش هم کنارش گذاشته، علاقه داره دیگه، پولش هم کنارش گذاشته، زن و بچهش هم کنارش گذاشته، رفقاش هم کنارش گذاشته، پس جا خدا کجاست؟ اینه که تو پر کردی قلب دده، جا نیست برای خدا. توکل معنا نداره. قلب در خالی، خانه را خالی بکن، جارو بکن، میهمان طلب. قاعدش اینه عزیز من، قلبت رو باید اصلاح بکنی. تا چه وقت قلب ما آلوده باشد؟ جایگاه عرض که صندوق نمیدونم پرز فرمه چی باشد. آقا صندوق چی میگه پولش نمیذارن دوش؟ آقا شما بهتر بلدی. الحاصل آقا گفت صندوق باشد به چه مناسبت؟ آقا تا چه وقت؟ آقا خدا قلبی که اشرف موجودات بدن انسانه خلقش کرده سی گفت صندوق باشد؟ یا اینکه پارکین ماشین باشه، یا اینکه وسایل نمیدونم که زینت باشه، یا نمیدونم چیزای دیگه. چی بگم؟ نه مال خودش است عزیز من، خالیش کن بریز دور. نمیگم هر چی داری بریز دور، محکم نگرش دار، علاقه بهش نداشته باش، اونش بده، علاقه بده، نه خودش. اهل بیت میگه نداشتن، ثروت من بودن، این همه که میدادن از کجا میداشتن؟ نمیدادن. امیرالمومنین 37 رشته قناد داشت، 37 رشته قناد داشتن. آقا فردکی که مال حضرت زهرا بود خیلی مفصله، راسته چند تا مملکته، مال حضرت زهرا بود دیگه. اون موقع که در آمدم نداشت، کارگر نداشت، هر روز این روز 96 مثقال طلای خالص آیداتش بود. داشتن، علاقه نداشتن. دوستانشون هم داشته باشن دنیا بسیار عالیش. اسلام با سرمایه مخالف نیست، اسلام با دلبستگی به دنیا مخالفه، نه با سرمایه. داشته باش بسیار عالیش. الحاصل حال راجع به توکل پداله باشه باش. قرآن حضرت فرمودن که معنی توکل اینه، طرح البدن فی العبودیه، بدن را طرحش بکنی در اطاعت حق، و هر میشود که تعلق قلب به ربوبیه، قلب در جایگاه حق قرارش بدی. آقا اینم یکی بود. روایت دیگر است، ان النبی من انقطع الى الله کفاه كل مؤنت، اگر کسی اعتماد به حق بکند خدا تمام گرفتاری هاش را برطرف می کند، و رزقه من حیث لا یحتسب، و رزقش را از راه بیگمان می رساند. در آیه شریفه است می فرماید، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا داشته باش، ببین خدا چه می کند، چشم ده کنترل بکن، زبان ده کنترل بکن، در مقام کالاگذاری سری کسی نباش، راضی به حق خودت باش، ببین خدا چطور وسیله برات میسازه. الحاصل اینم یک روایت. حضرت صادق ابن حضرت حق خطاب به داوود، معتصم بی عبد من عبادی، حضرت حق خطاب به داوود کرد که یا داوود هیچ بنده ای نیامد اعتماد به من بکند، هیچ بندگی نیامد که اعتماد به من بکند، و من از قلبش فهمیدم. بعد اهل آسمان ها و اهل زمین میخوان این را به زمینش بزنند، من نمیگذارم، من اون را بلندش میکنم. در مگه دعا نخوندی ابو حمزه جوهر دیگه هست که این رفعتنی فمن الذی یزعنی، اگر تو مرا بلندم بکنی یا عزت به من بده، کی مرا زمینم میزنه؟ اگرم تو مرا زمینم بزنی، کیست که مرا بلندم بکنه؟ در خانه خدا با ارتباط با حق با، مخصوصا حال شب آخرم که حال امشب باشم، موقع بخشش است از آقا، یه معرکه است. شب آخر معرکه است، شب عید فطر معرکه است برای بخشش و رفتن در خانه حضرت حق. به قدری که خدا از اول ماه مبارک تا این شب آخر بخشیده است و گناهان و از بنده ها را از فرمایت آتش جهنم آزاد کرده است و پرونده هاشون رو بایگانی کرده است، اون شب آخر همین اندازه عرض شود که سندی آخر میشد و دیگه رحمت حق بهشون جوشش میاد و همه را فرو میگیرد. آقا امشب بریم در خانه خدا، خدا میداند ها موقع افطار باشد، بعد از افطار باشد، نماز باشد، قرآن باشد، هر چی باشد، امشب انشالله فراموش نکنید. و حالا که میرید برو در خانه خدا، اما خودت تنها نبین ها. اگر میخواید دعاهات مستجاب بشه، اول خیش و قمار رو دعا بکن، همسایه ها رو دعا بکن، مخصوصا اونه که این مقدار ظلم و بد کردن ها، اونه که کلا سرت گذاشتن، اونه که ناراحتی برات درست کردن، اینا که اذیتت کردن، بگو خدایا به احترام این ماه من بخشیدمشون، خودم هم خیلی اشتباه کردم، به احترام این ماه منم ببخشم آقا، اونا بنده ای تو بودن آقا، من اذیتم کردن، بخشیدمشون، تو هم ارمشان که من هم خودم را ظلم به خودم کردم، منو ببخشم و عفوم بکن. خدا می داند، خدا عفو می کند، پرونده دو بایگانه می کند. حال حاصل دو ارمشان که حالا مطلب در اینه که حالا ما توکل کردیم، یعنی بفرمون بریم تو خونه و در رو خونمون به خودمون ببندیم و مشغول عبادت بشیم و بگیم خدا ایمان توکله؟ نه ابدا و کلا. عرض شود که بفرمایید که اسباب را به جریان انداختن و کسب کردن مخالف توکل نیست ابدا و کلا. نه حالا که ما گفتیم و داریم میگیم و بعدنم میگیم که اعتماد به حق بکنید، توکل داشته باشید، این خدا کفایت میکند، معناش این نیست که من برم یه گوشه مشغول عبادت و اطاعت و در رو خودم ببندم و هر میشود که شروع کنم ذکر بگم، این معنی توکل نیست. توکل این است که اعتماد به حق داشته باشم، تو اجتماع هم باشم و یک باری از دوش اجتماع بردارم، یک عرض شود که حاجتی از حوائج اجتماع را اصلاح بکنم، این معنای توکله. اعتماد به حق باشن، تهیه اسباب مخالف توکل نیست، تسبیب اسباب مخالف توکل نیست، عرض شود کسب کردن مخالف توکل نیست، باید باشن. و روایاتی در این زمینه هست، یکیشو میخوانم و بقیهشو میذاریم اگر باشد یه فرصت دیگری. عرض میشود که روایت عن النبی است، میفرماید که عبادت 70 جزء است، افضل بعد از اتیان واجب و ترک محرمات، افضل از همه اونها کسب رزق حلال است، کسب رزق حلال افضل از همه است. روایت دیگری دارد که عبادت 9-10 جزء است، 9 جزءش در کسب حلال است. باید کار کرد آقا، زن و بچه انسان اساسا حق دارن، اونام طلبکار من هستن، باید من کاسبی بکنم، من مدنی و طبعم، باید تو اجتماع خدمت اجتماعی داشته باشم، همینطوری که نمیشه که. روایت دیگر از حضرت صادق فرمود لیس منا من ترک دنیا اهل آخرته، از ما نیست کسی که دنیاش رو ترک بکنه برای خاطر آخرتش، نه دنیا و آخرت هر دو با هم باشد، دنیا وسیله است برای رسیدن به آخرت، باید انسان کسب کنه، باید دنبال کار بره، این حرفی درش نیم. روایت دیگری هم میگم و دختادو میکنم، حضرت صادق فرمودن که فلان شخص کجاست، از اصحاب ما بود نیستش، پیداش نی، عرض کردن که یا رسول الله یک کناره رفته است و مشغول عبادت است و نمیدونید از ابن رسول الله چه رقم مشغول عبادت. فرمودن که زندگیشو چی اداره میکنه؟ عرض کردم که یکی از دوستان ایشو متکفل شده است، رزق اینو زندگیش اداره میدهش بهش میده. حضرت فرمودن اون شخصی که رزق این رو میدهد افضل از این است، اونی که زندگی این اطاعت اداره میکنه، کاسبی میکنه و از منافع کسبش این اداره میکنه، او فضیلتش بیش از این است که مرتب مشغول عبادته. منظور بنده اینه که کسب نمودن منافات با توکل ندارد، معنای توکل این نیست که عزلت اختیار کنی و بگوی خدا کریم است، نه باید تو اجتماع باشی و مثل اجتماع یک باری از دوش اجتماع بر بداری، لکن به شرط یک کالا گذاری نشود، سودجویی نشود. حضرت دستور دادن به حضرت عرض می شود که اگر کسی حمل نمی کنین سبکی، لیکن امیر المؤمنین علیه آلاف و تحت و سنا دستور دادن به میثم تمار که حالا که می خواهی که از اصحاب خاص بودن می خواهی کاسبی بکنی، آقا روز اول ده یک آقا بگیری، عرض می شود که منافعی که می خواهی بگیر ده یک، روز دوم سوم که شد حالا چهارم هر حتی شد چند روز که گذشت اینه ده نمش بکن، روز چند روز بعدش که شد در ربعش بکن، یه چند روز بعدش که شد در خمسش بکن. چرا؟ برای اینکه روز به روز میشود که فروش زیاد میشه، چون ارزون میفروشی، ارزون که فروختی روز اول در یک بگیر که زندگی اداره بشه، فرد مشتری بیشتر پیدا میکنی چون ارزون فروختی، در نیمش کن. چند روز بعدش مشتری بیشتر میشه، منظور این که زندگیت اداره بشه، نه سرمایه اندوزی بکنی. ها، این دستورا امیرالمؤمنین در کسب به میثم تمار میده. ما حالا نمیگیم اون رقم باشیم طبق بازار، اما خیلی از کارهامون محل حرف است که انشالله بعدا تذکر میدم اگه موفق شد.